أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأن الأبصار قلوبنا يا نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بصوت سجن محمد.
اللهم صل على محمد.
در این متن متینی که در پاسخ به تقاضای موعظه از سوی کسی، امیرون علیه السلام بیان فرمودن، یکی از فقرات این است که یصف العبرت و لا یعتبر و یبالغ فی الموعظت و لا یتعظ. تو از اون جمله‌ای که عبرت رو بسیار وصف می کند اما خودش عبرتی می گیرد، می نشیند و از این که دنیا بی وفاست، دنیا زود گذر است، دنیا بی ارزش است، از سرگذشته گذشتگان سخن می گوید، از اینکه آدم باید از سرگذشت افراد عبرت بگیره مثال میزنه، کلی راجع به عبرت گیری و عبرت آموزی از حوادث، تاریخ، سرگذشت و سرنوشت افراد دیگر سخن میگوید، اما عجیب اینکه خودش هرگز اعتبار نمی کند، عبرت نمی گیرد. از این قسم نباش. در موعظه و وعظ دیگران مبالغه میکنه، افراط میکنه، حتی اصرار میورزه، فراوان دیگران رو موعظه میکنه و اما خودش هرگز موعظه نمیپذیره. از این جمله نباش. بازم باید گفت که این فقره هم از فقراتی است که بسا تناسب تام دارد با رفتار بعضی از ما که دیگران رو به عبرت فرا می‌خوانیم در مجالس تعلیم، و این میگیم مجالس تعلیم مجلس عبرت است و فرصتی است که انسان در این مجلس متنبه بشه، عبرت بگیره. کلی داد سخن در میدهیم و سر میدهیم از عبرت آموزی از مرگ، اما گویی که این مطالب فقط برای دیگرانه و دیگران باید عبرت بگیرن. مرگ اصلا مرگ دیگری است. و از هم مجلس که خارج بشیم احیانا میبینید که بعضی از افراد گویی و انگار نه انگار که دیگران رو داشتن نصیحت میکردن و از موعظه دیگران با حدت و شدت راجع به مسائل بحث میکنیم، اما خود هرگز پنده میگیریم. دیگران رو پند میدهیم ولی خود پند نمیگیریم. همون چیزهایی که به دیگران تذکر میدیم و سعی میکنیم اونها رو متنبه کنیم، از اونها نهی کنیم، دیگران مبتلا نشوند، گاه خود ما هم مبتلاییم. این حقیقتا یک مغزله است و یک بلیه است که بسا صنف ما و یا شاید بتوان گفت از جهتی همه گروه های اجتماعی که حیثیت مرجعیت اجتماعی دارند و مردم به اونا مراجعه میکنند، اونها قشت های تأثیرگذار قلم داد میشوند. اما برخلاف اونچه که نسبت به دیگران بنا دارند و اقدام میکنند، خودشون به اونها ملتزم نیستند. حسابت که ما راجع به جهات تمهیدیهی که قبل از ورود به مباحث فقه القضا باید مورد بررسی قرار بگیره داریم بحث میکنیم. بس علت این که این جهات رو یکی پس از دیگری مطرح میکنیم این است که عرض کردیم ما فقط نمیخواییم کتاب القضا بحث کنیم، بلکه عنوان بحث رو داشتیم فقه القضا و مراد در واقع فقه القضای جامع، تعبیری فقه دستگاه قضایی است و بناست که علاوه بر اون چه که تحت عناوین مختلف در ابواب گوناگونی بیش از 10 باب یا 10 کتاب فقهی فقها بحث میکنند و به نحوی از آنها به عناصر قضا مربوط میشود، پاری از مباحث طرح نشده در فقه موجود هم افزوده بشه و مهمتر از آن اینکه مجموعه اینها به صورت یک دستگاه و چونان یک نظام و به مثابه نظام قضایی مطرح شه. این اختصار میکنه که مقدمتا بعضی مبانی گفته شه و ما داریم اون مبانی رو بحث میکنیم. تا اینجا 7 مبحث رو 7 محور رو مطرح کردیم. 8 محورها این است که بگیم فقه القضا جایگاهش در جغرافیای فقه الحکومه چیست، چون فقه القضا بخشی از فقه الحکومه است. و البته باید مشخص کرد که اون وقت جایگاه فقه الحکومه در کل فقه کجاست و به همین جهت باید ابتداءً و مختصری راجع به ساختار فقه علی الاطلاق بحث بکنیم، آنگاه بریم سراغ ساختار فقه الحکومه و در اون ساختار جایگاه فقه القضا رو مشخص کنیم. این روند رو باید طی کنیم و همین حیث این جهت رو که جهت ثامنه است، الجهت الثامنه موقع فقه القضا فی خارطه فقه الحکومه، در این جهت ثامنه رو در قالب 2 فریده باید این بحث رو پی بگیریم. فریده اولا در ساختار فقه علل اطلاق، فقه دارای چه ساختاری است، و دوم بریم سراغ و البته خب ساختار فقه که بحث میکنیم اشاره به ساختارهای پیشنهادی دیگران و نهایتا ساختار پیشنهادی خودمون خواهیم داشت. سپس بریم سراغ این که ببینیم حالا فقه الحکومه در این ساختار چه جایی دارد تا روشن شود که فقه القضا در ذیل فقه الحکومه جایگاهش کجاست. ما نمیخواییم بحث مفصل بکنیم در این مسئله، بحث خیلی مهمه و مباحث فراوانی در این ذیل این عنوان میتواند مطرح بشود. محل بحث ما اینها نیست، در فقه القضا که شاخه از فقه الحکومت است و فقه الحکومه که قسمی از فقه است، جای چنین بحث‌های تفصیلی نیست. ما در همین مباحث فقه الحکومه پنجشنبه ها البته این بحث رو به تفصیل وارد خواهیم شد. اینجا تنها به اشاره باید برگزار کنیم و عبور کنیم. شاید حدود 10 مسئله 10 محور و مبحث هست که راجع به اصل ساختاربندی علم و ساختاردهی فقه باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. برسیم به اینکه خب ساختار مطلوب چیست. ولی ما وارد این بحث ها در اینجا نمیشیم، جاش اینجا نیست. اشاره میکنیم که به هر حال اولا اقتراحات و اطروحات و پیشنهادها و طرحهایی راجع به ساختار فقه از قبل فقهای امامیه مطرح شده. در طول تاریخ فقه الگوهای گوناگونی برای سازماندهی فقه مطرح شده و غالبا بزرگانی آمدن فقه رو بر چارچوب پیشنهادی خودشون صورت بندی کردند، تنسیق و ساماندهی کردند. اینها رو اشاره فقط میکنیم، نه وارد مبانی اینها میشویم و نه به نقد اونها میپردازیم، و در جای خودش این کار بشود. و قبل از این که ما اصولا وارد بحث از ساختارهای پیشنهادی و احیانا اعمال شده در طول تاریخ فقه بشویم، قاعدش این است که به بعضی از مباحث مقدماتی بپردازیم، مانند ضرورت مثلا تبویب علم، مانند نقش تبویب علم در تأمین غایات اون علم، مانند روش شناسی تبویب علم، مانند معیارهای تبویب و تنسیق مطلوب. با چه معیاری میتوان گفت که این ساختار، این تبویب بهترین است؟ بهرم باید معیارهای رو پیشنهاد کرد که ما الان در جای دیگه بحث میکنیم که 14 معیار رو ما پیشنهاد دادیم بر این که اگر بخواییم یک ساختار مطلوبی رو برای علم، هر علمی، طراحی کنیم، باید این 14 معیار رو رعایت کنیم. این نوع بحث ها حدود از کردیم 10 تا بحثه که باید قبلا بشود و بعد وارد ساختار دهی بشیم. و یکی از اونها این است که ساختار دو شکل میتونه مطرح شه: با نگاه پسینی، با نگرش پیشینی. با نگاه پسینی یعنی این که بگیم خب ما علمی الان داریم، علمی موجود است، مثلا فقه الان هست، آیا میخواید بگید که همین علم ساختار پیدا کنه اگر ساختارش مثلا عیب و ایراد داره؟ با نگاه پسینی یعنی با فرض این که ما علم محققی الان داریم، پس از فرض تحقق علم بگیم همین علم رو چگونه سازماندهی کنیم خوب است، فقه موجود را. بار دیگر با نگرش و رو کرده پیشینی به مسئله ساختار بندی نگاه میکنیم، یعنی میگیم آقا گویی که فعلا علمی نیست یا علم موجود محل بحث ما نیست. اگر علم مطلوب باشد، اگر ما فقه مطلوب رو ترسیم کنیم، فرض کنیم در فقه موجود عیوب و ایراداتی، خلل و خلعی وجود داره، با فرض این که فقه مطلوب باشد، عیوب و ایراداتش مرتفع شده باشد، خلعها و خلل آن رفع شده باشد و فقه مطلوبی پدید بیاید، اون ساختارش چگونه میتواند باشد؟ بهترین ساختاری که میتوان ارائه کرد چیست؟ در نگاه پیشینی یعنی با فرض پیش از علم، قبل از آنی که علمی رو موجود فرض کنیم، مطلوب تصویر کنیم و بگیم علم مطلوب ساختارش چگونه میتواند باشد و مطلوب چیست، که یعنی ساختار مطلوب برای علم مطلوب. ما اینجا الگوهایی رو که داریم اشاره بهش میکنیم، اینها در واقع همه ناظرن به فقه موجود. بعد از این بحث عبور میکنیم و عرض میکنیم اگر فقه به نحو مطلوب بخواهد باشد چگونه با صورت بندی بشه. پیشنهاد خود ما در واقع پیشینی خواهد بود. الگوهایی که داریم بررسی میکنیم برور میکنیم ولی بررسی نمیکنیم چون معطل میشیم، خیلی زمان میبره که خوب وارد بررسی بشیم. الگوهای موجود در واقع ناظر به فقه موجود و نگاه پسینی به فقه است. هر ساعت که الگوهایی که در طول تاریخ بوده بسیار است، عمده اونها رو ما مورد اشاره قرار میدیم. شاید اولین الگویی که به توان سراغ گرفت الگویی است که محدثین، فقیه محدثان کتب فقهیشون رو بر مبنای اون ساختار بندی کردن. جز قدیمی مثل ابن عقیل خب یک ساختاری در فقه داشتند و تجربه‌ای، بعد از اونها محدثین فقهای مثل شیخ صدوق و کتب اولیه تا شیخ طوسی، اینها کتب عربی ما در واقع درسته کتاب حدیثی شناخته میشوند ولی در واقع اینها کتب فقهی هستند، فقه حدیثی هستند و فقهای متقدم ما فقه رو مبتنی بر حدیث و به لسان حدیث با استخدام حتی عبارات و نصوص حدیثی فقه رو می نوشتند، چه کتب اربعه ما و چه بعضی دیگر از کتب مثل وسائل شیعه، مثل به اصطلاح جامع الاحادیث آیت الله بروجردی که جدیدترین و متأخر در واقع متأخر از همه کتب حدیثی فقهی است، گرچه جامع الاحادیث اهم از فقه و غیر فقه است. به هر حال اینا در واقع ابواب فقه هست، یعنی وسائل شیعه یک کتاب فقهی قلمداد میشه و عناوین عنوانهای وسائل شیعه فتاوای شیخ الراملی است و شیخ در حقیقت آمده فقه رو با طبقه بندی احادیث ارائه کرده و همین جهت است که به اصطلاح تیترها و سرفصلها فتواست، بعد احادیث رو از نظر خودش بر اساس به اصطلاح موثق ثم الموثق الاوثق فالاوثق ترتیب داده و نوعا اول حدیثی که شیخ میاره مثلا فرض کنید که حسن از صحیح است موثق است، بعد حدیث بعدی که رتبه وثاقتش پایین تره و بعد همینطور تا آخر و یعنی رعایت کرده حسب مبانی خودش از حدیثی که به لحاظ وثاقت از درجه بالاتری برخورداره، سپس حدیث بعد از او و سپس حدیث بعد از او و همین ترتیب. در واقع نخواست شیخ تنها یک مجموعه احادیثی رو دستبندی کنه و کتاب حدیثی تولید کنه، در واقع کتاب فقهی ایشون هست. خب ایشون در واقع مشرب اخباری داشته شیخ الحامل رزمان تاره علیه و قهران بیشتر گرایش به این سمت داشته که همه احکام رو فقط با حدیث باید تمام کرد و کمتر به قواعد اصولیه تمسک کرده، کمتر به قواعد عقلیه تمسک کرده و همه فتاوای خودش رو با حدیث تنظیم کرده. لذا در دستبندی کتب فقهی هم وسائل شیعه رو در اعداد کتب فقهی میارن، چون که کتب اربعه ما هرچند کتاب حدیثی هن اما در واقع در اعداد کتب فقهی هن. شیخ طوسی در واقع دو کتاب ارزشمند حدیثی خودش رو که ما حدیثی و جز مجامع حدیثیمون میدانیم و جز کتب اربعه رواییمون قلمداد میکنیم به عنوان کتب فقهی خودش نوشته و بعد مبسوط رو نوشته که کتاب فقیه محضه. یعنی بعد از این که داستانی داره عامه ملامت میکنن که آقا شیعه فقهش پرفروع نیست، کم فرعه و استدلالی نیست، و شیخ پس از اون که کتابونش رو با آتش میکشن در بغداد و بعد منتقل میشه به نجف، اونجا بنای حوزه نجف رو میگذاره و بنای نوشتن فقه جدید رو میگذاره و مبسوط رو میگذاره، اسم کتابش هم میگذاره المبسوط فلفقه، چون اهل سنت هم المبسوط فلفقه دارن. وقت ایشون برای که نشون بده قوت فقه شیعه رو، هم فقه رو به صورت استدلالی عقلی فقه شیعه رو، هم با بست فروع در اون شرایط، خیلی اون فروع برحال فروع که اون زمان در فقه مسلمین بوده و مرحوم شیخ در واقع هنر میکنه و این هفت جلد رو به اون شکل تنظیم میکنه و اسمش هم میگذاره المبسوط، که این یک نقطه عطفی تر تاریخ شیعه میشه. این فقه اصلا، فقه ما قبل مبسوط و ما بعد مبسوط، دو فقه و فوق العاده فقه متحول میشه با این کار شیخ طوسی. بعضی از عازم رو که ما تکریم میکنیم حسب ذوق و سلیقه و تصادف نیست، نه، شیخ کار بزرگی کرده است که میگیم شیخ القائف است. با این کار شیخ الطائفه شده، استاد طائفه حقی شیعه است در واقع. برحال این اولین ساختارها رو میتوان گفت اگر از قدیمین بگذاریم، در واقع کتب فقهی حدیثی محدث فقیهان یا فقیه محدثان اولین ساختارها رو ارائه کردن و بعد از او دیگه کتب فقهی متعارف که تا کنون هم در واقع ادامه داره اینها در واقع رائج شده. و از این دو الگو که عبور بکنیم، باید بگیم که میشود گفت اولین الگوی ساختاربندی فقه متعلق است به ابوالصلاح حلبی که او آمده فقه رو به سه بخش تقسیم کرد: عبادات، محرمات، احکام. عبادات خب روشنه دیگه، مثل صوم و صلات و عبادات مالی، زکات و خمس و انصاب، اینها اونهایی که قصد قربت میخواهد. و محرمات رو باز بخش دیگری از فقه تلقی کرده و احکام رو، احکام هم مثل حدود، دیات، امثال اینجور مباحث، سیاست. احکام اونگاهی که سیاست نیاد، در واقع مستقلن بعضی رو بردن، وقتی نیارن در واقع جزء احکام قرار میدن. ما الان جو در صدد نقد نیستیم که بگیم خب این ساختار خوب بوده خوب نبوده، و الا بخوام نقد کنیم میگیم که خب اینا چه نسبتی به هم دیگه دارن. در ساختار باید به نحوی باشد که هر قسمی قسیم دیگری بشه. آیا مثلا محرمات قسیم عباداته؟ مگر در عبادات ما و یا در احکام فرض فرمید که واجبات رو مثلا بحث میکنیم فقط، که مقابلش محرمات است، و مگر میشود احکام رو به این شکل سازماندهی کرد در کلان، محرمات و مقابلش هم مثلا فرض کنید واجبات؟ ولی خب به هر حال یه الگویستی. نمونه دیگه به اصطلاح مدل و به اصطلاح الگوی سلار هست. سلار در واقع مازندرانیست، دیلمیست، مولد دیلمانه، همون سالار فارسیه که به عربی سلار به اصطلاح گفته می شود، سلار ابن عبدالعزیز دیلمی، که معاصر ابوالصلاح حلبیست. خب این ایرانی و فارس زبان به اصطلاح مازندرانیست، ابوالصلاح به تعبیری عراقی و مالی این منطقه است، در واقع حلبیست، اهل حلبه. او آمد یه مقدار منطقی تر تقسیم کرد، گرچه همزمان با ابوالصلاح حلبیست، و مجموع فقه رو به عبادات و معاملات تقسیم کرده. عبادات اونجه که شرطش قصد قربته، و معاملات اونچه که فیما بین آحاد برای تدبیر شؤون و مناسبات فیما بین آحاد و آحاد با آحاد، اجتماعات با اجتماعات اتفاق میفته که کل مباحث مربوط به احکام و سیاسیات و امثال اینها و تجارت و تمام این مباحث رو به اصطلاح معاملات تعبیر میکنن. با اینکه این به دو بخش تقسیم شده ولی منطق مناسبتری داره. در اصطلاح در الکافی فی الفقه این ساختار رو اعمال کرده سندار در کتاب ارزشمند المراسم العلویه فی الاحکام النبویه. ابن براج باز فقیه شیعه دیگه است که او هم کم و بیش هم عهد با دو فقیه بزرگوار نام برده است. ایشون هم باز آمده تقسیم کرده بر مبنای به اصطلاح پر ابتلاع بودن و کم ابتلاع بودن، مباحثی که عامت البلواست، مباحثی که غیر عامت البلواست. اینو می ساختاریست که مباحثی که بیشتر مورد ابتلاع آحاد است، مباحثی که کمتر مورد ابتلاع آحاد است. میگه فقه رو اینجور میتونیم تقسیم بکنیم، به اصطلاح شاید به تعبیری بگیم پر کاربرد و کم کاربرد، مباحثی که فراگیری بیشتری دارد، شمول بیشتری دارد، مباحثی که شمول کمتری داره. چون که بعضی آمدن تقسیم کردن به اونچه که به اعمال فردی مربوط است، اونچه که به اعمال اجتماعی مربوط است، اینجور هم مثلا تقسیم کردند. این رو در المحذب ایشون در غازی ابن براج اعمال کرده. محقق حلی تقسیم دیگری، تقسیم رباعی پیشنهاد داده. تقسیم اول ثلاثی بود، دوم و سوم ثنائی بود. محقق حلی بر اولین بار آمده یک تقسیم رباعی پیشنهاد داده و کسی بیش از چهار قسم در حدی که من به خاطر دارم پیشنهاد نداده. محقق حلی در شرایع این الگو رو پیاده کرده و تقریبا بعد از شرایع تو این چند صد سال همه از همین الگو پیروی کردن، چون بسیاری از کتب فقهی ما ناظر به شرایع یا حتی صریحاً تعلیق و حاشیه بر شرایع، شرح مزجی و غیر مزجی شرایع، حتی عظیمترین و معتبرترین و غنیترین و عمیقترین و نقطه سهولترین کتاب فقهی ما که جواهر است، شرح شرایع است، فی شرح شرایع الاسلام است، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. و او خب قهران دیگه همون تبعیت کرده از الگوی شرایع. مرحوم محقق حلی به حال یکی از فقهای بسیار بسیار تأثیرگذار در تاریخ فقه شیعه است. ایشون ساختار رو به چهار بخش العبادات، العقود، الایقاعات، الاحکام تقسیم کرده، در واقع حسب این که اونچه که لفظی نخواهد و بنا نیست مثلا بین سنینی عقدی یا ایقایی واقع شود، اینا رو گفته عبادات است که قصد قربت میخواهد. اونچه که طرفین دارد و نیازمند به لفظ است، عقود. اونچه طرفین ندارد، یک طرف است، ایقاع. و اونچه که به اصطلاح اصولا مستقر بر لغزی نیست، به احکام. بعضی همین چارچوب رو به طرز دیگه هم توجیه کردن، از جمله شهید یک توجیه دیگری داره برای این تقسیم. حدود، دیات، اینا رو میگن احکام. خب از ساعت که این هم یک الگوست که بیشترین در واقع رواج رو در طول تاریخ خاصه این چند صد سالی متأخر بعد از محقق حلی داشته. محقق حلی و علامه حلی دو بزرگوار بسیار تأثیرگذار بودن در تاریخ فقه و اصول. علامه حلی در علوم عقلی و در اصول. علامه حلی 9 کتاب اصولی داره، با اینکه بیشتر تصور میشه متکلم است و متخصص علوم عقلی است، ولی خب با خواجه این فقه یاد خواجه میداده، فقه فلسفه، دو بزرگوار از هم یاد میگرفتن، این رویه های سنت های خوبی که این علمای ما سابق بوده. و به حال الان میهلیم 9 تا کتاب اصولی داره و در اصول خیلی تأثیر گذار بود. محقق هلی هم در فقه واقعا مؤثر بود. در شریعه الاسلام این ساختار رباعی رو اعمال کرده شد. شهید با اینکه از ساختار محقق هلی دفاع کرده و تبیین و توجیه کرده و توجیه مناسبی هم در الان وارد میشیم، خودش ولی بعد آمده ساختاری رو پیشنهاد داده و اون ساختار مبتنی بر در واقع باز همون 4 قسمه، یعنی در حقیقت رباعی است و بر اساس این تقسیمی که خودش پیشنهاد داده حتی کم و بیش تقسیم محقق علی رو هم توجیه کرده. چون تقسیم کرده فقه را به ما یوجب المنفعه الاخرویه و ما یدفع المفسده الاخرویه، ما یوجب المنفعه الدنیویه، ما یدفع المفسده الدنیویه. از ساید که به این ترتیب در واقع حسب منفعت و مفسدت و دنیوی و اخروی بودن احکام فقه رو گفته می شود به 4 فصل، 4 بخش مهم تقسیم کرد. صاحب مفتاح الکرامه که البته بعضی از کتاب ها مثل مفتاح الکرامه و جامع المقاصد امثال اینها که شرح بر کتب علامه است، باز نشانه تاثیرگذاری علامه هلی در فقه ماست. از صورت که مفتاح الکرامه در شرح قواعد علامه است، کمون که جامع المقاصد هم در شرح قواعده. اون مطلبی که مدتی است داریم بحث بکنیم در اصول، در واقع در جامع المقاصد به صدا مسئله اول بار گفتیم مطرح شده. محقق کرکی در جامع المقاصد مطرح کرده، محل موضوع بحث فعلی ما رو در اصول که داریم الان بحث میکنیم. از شاد که در مفتاح الکرامه ایشون تقسیم رو به 4 قسم به طرز دیگری طرح فرموده صاحب مفتاح الکرامه: العبادات و العادات و المعاملات و المعاملات و سیاست. ملا محسن فیض کاشانی هم ساختار و پیشنهادی داده، به اصرا می شود گفت که 2 ضلعی یا سنایی در کل فقه رو در 2 فن گفته می توان تقسیم کرد: فن العبادات و سیاست، فن العادات و المعاملات. از معاصرین هم بعضی پیشنهادهایی مطرح شد، از جمله شهید صدر فقه رو با ذهنیتی که ذهنیت اقتصادی از سوگی و اجتماعی از دیگر سو داشته پیشنهاد داده تقسیم میتوان کرد، ولی ایشون به یک الگوی 4 گزینه‌ای، 4 وجهی اشاره میکنه. میفرماد که فقه رو میتوان تقسیم کرد به العبادات، الاموال، از سلوک و آداب شخصیه، از سلوک و آداب اجتماعی و حکومیه. ذهن روزه، اقتصادیات رو و اموال رو یک محور، بعد خود اموال رو هم تقسیمات داره، بعد سلوک و آداب شخصی و فردی، سلوک و آداب اجتماعی و حکومتی. اینجور در واقع فقه رو دیده، نگاه نویست. از شاید بعضی دیگر از معاصرین هم مدل ها و الگوهایی رو پیشنهاد دادند که از اینها هم بگذاریم، از جمله مرحوم آیت الله مشکلی رضوان الله تعالی علیه، مرد خوش فکر و خوش ذهنی بود، من اینو خاطر نداشتم که ایشون البته گزینه سداسی و 6 بخشی رو ایشون پیشنهاد داده، شاید بشاید گفت مفصل ترین تقسیم رو مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه ارائه فرموده. آقای مشکینی ذهن بسیار مضبوطی داشت رحمت الله علیه. با مختصری در خدمتشون تترمز میکردیم در کتاب زکاتی ایشون شرکت میکردیم، در حالی بحث تفسیری خیلی خوبی زندهی داشتن ایشون، رو قرآنشون خیلی کار کرد بود و معلاصف فواصیشون در قرآن تدوین نشد یا خودشون به صدر نبود. در حسنات در فقهشون بفرمود که فقه رو به شش بخش میتوان تقسیم کرد: العبادات، الشؤون العائلیه، یعنی این ذهن خیلی ذهن خوبیه که امور خانواده رو، فقه خانواده رو بکنیم یه بخشی از فقه، عبادات رو گویی فردی قلمداد کنیم، اعمال فردی هر شخصی با خداش، ولی که بدل دیگه بخشی دیگه رو به عنوان امور شخصی و فردی هم داره. عبادات رابطه ی انسان با خدا گویی شود گفت. از شون العائلیه، فقه شون عائلی و خانوادگی. از شون از شخصیت الفردیه، شخصی فردی. الاموال الفردیه، الولایات، القضائیات و الجزائیات. به شش بخش شون فرمود که می شود فقه رو تقسیم کرد. اینها الگوهاییست که اشکال بر اینا وارده، اشکال تداخل بر اکثرشون وارده، منطقه باید دید که این اشکال عام البلوا نیست، در واقع مشترک الورود نیست، چون ما مالا بعد الگو و مدلی رو پیشنهاد خواهیم کرد به این معنا نیست که بشود به نحوی تنظیم کرد که تداخل پیش نیاد، نمیشه، چون احکام چند سنیست، اعمال گاهی دارای احکام چند گانه و چند بودیست، لازم تداخل رو باید به حد اقل رسوند، نمیتوان منتفی کرد. بله تقریبا غالب این الگوها اشکال تداخل برشون وارده، تو در بعضی خیلی زیاد، در بعضی کمتر. به هر حال فرض کنید که الانبال الفردیه با شون و شخصیت الفردیه تداخل میتونه بکنه، نمیشود گفت که اگر بناس که بگیم مثلا الاعمال الفردیه و همطور الشؤون العائلیه، و چرا الشؤون الاجتماعیه رو در مقابل اونها قرار ندیم و تجزیه کنیم به الولایات و مثلا القضائیات و الجزائیات. به هر حال ممکنه در واقع تداخل هایی باشه بین الولایات، باز دوباره با مسائل مالی و احیانا عائلی تداخل هایی هست، تداخل ها وجود داره، اما در هر حال یک الگوییست برای ساختاربندی فقه که برمان مشکلی پیشنهاد میفرمون مثل سایر الگوها، ولی با این تفاوت که هم رنگ و روی جدید داره و هم تفصیل بیشتری داده ایشون. حالا تا باید ببینیم که اون الگوی مطلوبی که به نظر بیسته کدام هست، انشاءالله بحث کنیم که فردام که شب درس رو داریم آقای زکیخانه دیگه، شب فردام شب داریم، ولی قاعدتا دیگه میخواییم به تعطیلات دهی سفر، و بعد از دهی سفر بحث فقه رو انشاءالله تر خواهیم کرد. فردام انشاءالله خدمتون هستم. سلام.